مقدر چنین بود: به موجب حکمی از دارالخلافه تهران، قبله عالم کمترین بنده درگاه حسین قری را مأمور نمودند به سمت وزیر مختاری و ایلچیگری مخصوص اعلیحضرت در دربار آمریک تا مؤسس سفارتخانه فخیمه هم در واشنگتن باشد. این سیاحتنامه اولین ایرانی است که روانه واشنگتن یکی از بلاد ینگ دنیا شد.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم سینمایی حاجی واشنگتن ساخته علی حاتمی، فیلمی که سال 1360 تولید شد، سال 61 آماده نمایش بود اما به مدت 16 سال در توقیف به سر برد. حاجی واشنگتن داستان زندگی میشه گفت غم‌انگیز حسین قلی خان صدر السلطنه، نخستین سفیر ایران در آمریکا رو روایت میکنه، زمان ناصرالدین شاه. اما که بود این حسین قلی خان صدر السلطنه؟ قبلش بشنویم معروفترین سکانس این فیلمو، جایی که حاجی واشنگتن با ساتور مشغول سلاخی کردن یک گوسفند آویزان شده است و با خودش یک جملاتی میگه، یک مونولوگ بسیار معروف:
مرده زنده آمدیم دارالخلافه تهران که صحبت سفر ینگ دنیا شد، کی کم عرف تر از حاجی؟ شاه، وزیر، یاران، اصحاب سلطنت ما را فرستادن به یک سفر پر زحمت بی‌مداخل. دریغ از یک دلار که حاجی دهش کرده باشد. فکر و ذکرمون شد کسب آبرو. چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم. درست تره، مردم نان شب ندارن، شراب از فرانسه می آید، قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق و نفس می دهند. باران رحمت از دولتی سر قبله یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سر بریدن از ختن سهلتر، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکید از تریاک. اون چهار تابم با رخت شاه عباس ما باش کرم گذاشته. ملیجک در گلدان نخره می شاشد، چه انتظاری از این دودمان با آن سر سلسله اخته؟ خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما؟ دلال، فاحشه، لوتی، یله، قباز، کفزن، رمال، مهرکگیر، جدایی که خودش شغلی است. مملکت انقریب قطعه قطعه می شود. من نه کاردانی داشتم برای خدمت، نه عرضه خیانت. من حاج حسین قلی، بنده درگاه، آدم ساده باده، قانع به نوکری، امیدوار به الطاف و مایونی. حاجی رو ضایع کردند الحق.
حسین قلی خان صدر السلطنه بهمن 1227 خورشیدی در تهران متولد شد. پدرش میرزا آقا خان نوری، دومین صدر اعظم ناصرالدین شاه، و مادرش دختر زکی خان سردار اسعد بود. در 10 سالگی پدرش از مقام صدارت عظما برکنار و تبعید شد. حسین قلی خان در 22 سالگی وارد وزارت خارجه شد و 3 سال اونجا بود. بعدش رفت اصفهان و به ریاست مجلس تنظیمات حسنه رسید. بعدش برگشت وزارت خارجه و 3 سال هم سرکنسول ایران در بمبئی هند بود. سال 1267 خورشیدی حسین قلی خان به سمت وزیر مختاری ایران در ایالات متحده برگزیده شد و با دریافت نشان درجه اول وزارت خارجه به عنوان اولین سفیر ایران راهی واشنگتن شد. او فقط 1 سال در آمریکا بود و در این مدت کارهای عجیب غریبی هم کرد. احوالات عجیبی داشت و سپس به ایران بازگردانده شد. اما فیلم حاجی واشنگتن علی حاتمی مثل همه فیلم‌های این کارگردان روایت دقیقی از تاریخ نیست. آقای حاتمی مثل همیشه دست روی یک ماجرای تاریخی گذاشته، اونو دراماتیزه کرده و فیلم خودشو ساخته. برای همین حاجی واشنگتن یک فیلم تاریخی نیست، روایت علی حاتمی از یک ماجرای تاریخی.
السلام ای رئیس الرؤسا، رأس ریاست، نظری کنز وفا توی شه شرق، حالا حضرت سلطان قدر قدرت خوغان، خسرو اسلام پناه، قبله عالم، شاه پدر شاه، شهنشاه، برون شاه، درون شاه، قطب اختاب صفا، مرشد کامل، شیخ واصل، صفتش حضرت ذل اللهی، ناصر دین خدا، روحی اروا فدا، شاه آلمان شکن و روز برباده و لندن و پاریس، برانگشت مبارک به جولان، تخت بر تخت به ایوان، مطبق فزون گشته ز کیوان، شاه ما کرده میل شاهانه، که سفیری به طرف آمریکا برود چون سبا فرحفظا، که ببندد به صفا عقد مودت، بگشاید ز وفا باب تجارت، راست گردد سفر و سیر و سیاحت، به دبستان عیان بین دو دولت، قرعه فال از غذا افتاد بر من کمترین حسین قلی.
عزت‌الله انتظامی بازیگر نقش حسین قلی خان یا همون حاجی واشنگتنه. آقای انتظامی سال 1384 گفتگویی انجام داد با فریدون جیرانی در شبکه 4 تلویزیون ایران و خاطرات جالبی و هم درباره این فیلم، همکاری با علی حاتمی و شرایط عجیب و غریب ساخت حاجی واشنگتن بیان کرد. براتون بخش‌هایی از این گفتگو و صحبت‌های آقای انتظامی رو پخش می‌کنم. اما اول از همه این که آقای انتظامی چقدر آشنا بوده با شخصیت حسین قلی خان.
آقای حاتمی اطلاعاتی به من داد، گفتش که 20 صفحه از مکاتبات حسین قلی خان نوری، همین آقا صدر سلطنه، از وزارت خارجه گرفته و بر مبنای اون سناریوشو نوشته. ولی خیلی مذهبی بوده، خیلی به عقاید و افکار و افکار خصوصیات ایرانی علاقمند بوده، با همون لباس ایرانی میگه همه وقت چرا لباسشون در میارن. چرا که بعد به من رسید این که حالت غش داشته. من مثلا ابتدایی که بودم یه دوستی داشتم که غش میکرد، دیدان چجوری غش میکنه و بعد یعنی اینا آموخته های من بود و بعد ایشون دلینگ دلینگ هم میکنه، نوازنده فوق العاده، ولی با توش طعنه میزنه،
تار میزنه، بله،
و ته صدایی داشته مثلا و مرد شیرینی بوده. بعد یه دختر داشته، خیلی علاقمند به ناصرالدین شاه بوده، با اینکه افتتاح به حساب سفارت که میشه اون تابلوی بزرگ ناصرالدین شاه توی کاخ گلستون، اون اتاق بزرگ آینه که زیباتر ناصرالدین شاه میشسته که علی خیلی تعقیب میکرد اینجا چی داره، فیلم دیدیم اونجا، وقتی میگه خانه اینو مبارک اعلی حضرت، من اینجوری میگفتم، علی هم خوشش میومد برای اینکه این کلماتو مفت ادا نمیکردم.
خانه اینو مبارک، سفارت علیه اعلی حضرت شاهنشاه ایران، در واشنگتن.
بریم سراغ قصه فیلم، ماجرایی که برخی اونو به عنوان تحقیر ایران و ایرانی توصیف کردن و به همین دلیل فیلم علی حاتمی 16 سال توقیف شد. حاج حسین قلی خان نوری صدر السلطنه از سوی ناصرالدین شاه با سمت نخستین سفیر ایران در ایالات متحده به همراه مترجمش میرزا محمود راهی آمریکا میشن. به دستور حسین قلی خان که از ملاقات با وزیر خارجه و رئیس جمهوری وقت آمریکا ذوق زده شده، ساختمان بزرگی به عنوان سفارتخانه اجاره میشه و چند خدمتگزار هم استخدام میشن. حسین قلی خان توی سفارتخانه ایران هیچ مراجعه کننده‌ای نداره. بعد مدتی مترجمش میرزا محمود هم که قصد اصلیش از سفر به آمریکا تحصیل طبابت بوده، حاجی رو ترک میکنه. بودجه سفارت هم به تدریج قطع میشه و حاجی خدمتگزارانش رو هم اخراج میکنه.
چه میشه کرد؟ خرج سفارت سنگین بود. مواجبم که از تهران نمیرسه، مداخلم که نداریم، باید یه جوری دست به سرشون میکردم.
حاجی میمونه و خودشو سفارت خونه. از اینجا به بعد دنیای واقعی و خیال در هم آمیخته میشه. حاجی دچار وهم و خیال میشه و رئیس جمهوری آمریکا رو میبینه که به سفارتخانه مراجعه کرده، اونم در لباس یک کابوی. بقیهش رو دیگه براتون تعریف نمی کنم که اگه فیلمو ندیدید ببینید.
و فردا بدتر، کسی به ما مراجعه نخواهد کرد. حتی یک ایرانی اینجا نیست که معرض رضای خدا به کاراش برسیم. آمریکایی هم که قصد سفر به ایران را ندارن تا براشون اجازه ورود صادر بگیر.
ما کارهای زیادی در پیش داریم. اول از همه باید اطلاعات جمع‌آوری کرد.
اگر نیت شما کسب اطلاعات از نقلی نیست، کعب الاخبار می‌شویم. منتها این اطلاعات باید از خارج از سفارتخانه به دست آورد.
یقیناً و بسیار آشکار، نه از راه استراق سمع و زیر زبان کشی. باید در اجتماعات چون راه پیدا کرد.
نه، that's enough.
حتی در محافل خصوصی هم دندانشون شد و متقابلاً مراقب بود خبری از داخل سفارت به خارج درز نکنه.
حاجی واشنگتن تولید عجیب و غریبی هم داشته. علی حاتمی اون زمان درگیر ساخت سریال هزار دستان بوده، اما این پروژه چندین بار متوقف میشه. آقای حاتمی هم از این توقف ها استفاده میکنه و فیلم میسازه. انصافا هم که چه فیلم هایی ساخته تو اون زمان های توقف هزار دستان. یکی حاجی واشنگتن، یکی هم کمال الملک، اون آخراش هم فیلم جعفرخان از فرنگ برگشتر میسازه که دوچار حواشی میشه و آخرش اسم علی حاتمی توی تیتراژ نمیاد و مینویسن کار گروهی. یه 20 دقیقه پایانی فیلم و گویا کارگردان دیگه ای محمد متوسلانی کارگردانی میکنه، ایراد میگیرن از انتهای فیلم و خلاصه داستانهایی داره. شاید یه اپیزود رفتم سراغ فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته. اما برای ساخت حاجی واشنگتن ابتدا قصد داشتن برن آمریکا که خب میسر نبوده. اصلا توی اون سالهای ابتدایی دهه 60 و جنگ کلن خارج رفتن داستانی بوده. خلاصه سال 60 میرن پاریس، گروه فیلمبرداری میره پاریس، یک ماه اونجا بودن اما نمیتونن شرایط فیلمبرداری رو مهیا کنن. بعدش میرن ایتالیا، شهر روم، و خلاصه این که وسطای شهریور سال 60 فیلمبرداری شروع میشه. چند ماهی کار میکنن اما رسیدن پول از تهران و بودجه داستانی بوده و فیلمبرداری چند باری با اشکال مواجه میشه، با وقفه مواجه میشه. آخرش هم بدون اینکه کار تموم بشه گروه برمیگردن ایران و بقیه کار در تهران فیلمبرداری میشه. یه داستانهای بسیار جالبی هم داره این تموم شدن چندین باره پول گروه فیلمبرداری و عوامل که عزت الله انتظامی در گفتگوش با فریدون جیرانی به اونها اشاره کرده. خیلی جالبه و حتی اون شرایط، اون وضعیت کمک کرده به در اومدن نقشی که آقای انتظامی بازی کرده و حتی کل فیلم.
تقریبا سال 60 این به من گفتش که میخوایم بریم خارج یه فیلمی بازی کنیم. گفتم کجا بریم؟ گفتم بریم فرانسه، اونجا بریم روم. گفتم پیس بده، سناریو بده. گفت میدم بهت. گفتم آقا چیه؟ گفت تویی، نترس. گفتم کیا هستم؟ گفت بیا. بالاخره من یکم یه بار راه افتاد، شروع کردیم به کارو. اینا رو برقه برقه شب از اتاقش میبرم ما اتاق هم میدادم اون زیر و میخوندم و میرفتم میگفتم فردا که علی اینجاش اینطور اینجا میگه آره اینطور اینطور. کم کم باید اینا رو جمع کردم، شد سناریو. این مال مثلا ملاقات با وزیر امور خارجه، این ملاقات با رئیس جمهور، این مال مهمونی فلان، هم دونه دونه بالاخره شروع کردیم به کار. یه اشکال داشتیم ما. آقای حاتمی وقتی پول میگرفت خب مخارج بود، دکور و لباس و خرج سر صحنه و اینا هم نقد میگرفتن. یعنی مثلا ریشارد هریسون میومد درست روز به روز پولش میگرفت، روز به روز. یا اون بالا که یارو پرید پایین روزانه پولش میگرفت و این پول که میومد علی خرج میکرد. بعد تمام شد به این سرعت از تهران که پول نمیرسید. بعد اون بروکراسی تو خود ایتالیا حکایتی بود، یعنی از اون تهران به این ور خب یه هفته طول میشه، یه همچه حالتایی داشت. بعد بی پول میشد، بی پول که میشد پرتغال تعطیل میشد، تعطیل میشد. منم دیگه علی رو نمیدیدم، میرفت دنبال کاراش اینا. من نه پولی خودم داشتم، یه چک داشتم که بله 5750 مارک برلین به هامبورگ و هیچ هم نمیشستم نمیشستم. و خب یه خود طاقت آوردم و یه روز بالاخره امروز گذروندم. فردا یه دو روزی گذشت و یه خود آتشوار از قدیم داشتیم ما خوردیم و بعد ایشون اومد و پول اومد و دانتر را افتادم چی. ببین این قضیه، وقتی که پول میومد همچنان همه میدیدیم که ما سر صحنه رفتیم نارو میخوریم، چاوینو میخوریم، شامونو میخوریم، خیلی دقیق. و این پول ادامه داشت کار میکرد تا زمانی که دو مرتبه پول کم بیاد، یعنی پول تموش. من هر دفعه دو روز گشتگی میخوردم، به دو روز و نصفی هم رسید که اومد. بعد دیگه اواخر کار تقریبا دیگه میدونستم باید چیکار کنم، باید تحمل کنم. قند داشتم، مثلا چای داشتم. هر وقت میمد به من پول میداد میگفتش برو برای من اینو بخر، این بخر، این بخر، من یه خودم نون برای خودم میخردم قایم میکردم که این نباشم گرسنگی نمیرم، نون خالی بخورم، نون چای بخورم. و بعد یه دفعه دیگه پول اومدن، پول کشید از تهران، مخالفت کردم که آقا اینم چیکار میکنم اونجا، برای چی؟ خب موقع شرایط جوری بود. و طبعا 4 روز طول کشید. بعد 4 روز من دیگه مونده بودم، شدم فیلم حاجی هم داره میره جلو، داره حاجی شخصیت پیدا میکنه و من موندم تو خونه، نه کسی رو میشستم نه آشنایی دارم، سفارتی میدونم برم سفارت بگم من گشنمه و آبروریزی روزنامه پرام به احمدان که اون افشون رو بازی کنه گشنم. بعدم فکر نمیکردم من به این درد مبتلا شم، خودم به خودم پول نیورده بودم اصلا، مثلا فکر میکردم خب من اینجا میام مهمونم با هتل منو بدن خرج منو بدن بتونم کار کنم. ولی این گرسنگی و این تنهایی های اونجا یه خوده هی منو عوض میکرد، میشد تبع میشد خود حاجی باشنگ تو خود این که در امریکا به چه بدبخت افتاده میاد دم در جار، همین حالات دست من داده بود و با واقعا حقیقی 4 روز که طول کشید علی نیمد. بعد دیگه نشتم تو خونه سردرد گریه میکردم من چکار کنم، دیم تلفن زنگ زد تقریبا ساعت 11 روز داره یه همچه حالتی، دیم خانم حاتمی گفتش که الو عزت، من گریه کردم گوشتم زمین. دیگه تقریبا مدت بعدش احمد بخشی آسیستانش زنگ زد، آقا انتظامی آقا انتظامی گوشی رو برداشتم گفتم بخشی توی گار گریه هم گوشتم زمین نمیستم حرف بزنم. بعد از تقریبا 3-4 ساعت من دیم که تهیه کننده زنگ زد آقا خرج نکن چرا قد میکنی چه خبر شده فلان، داد بیداد کرد گفت حرف بزن چیه، گفتم من 4 روز چی نخوردم گوشی رو گوشم. یک مدتی گذشت شاید یک ساعت یک ساعت دیم حمید شرکت یکی تو ایتالیا بود خیلی کمک که برای این فیلم حتی پول داد اومد تهران گرفت خیلی کمک کرد. من یادم این در زدن در بالا با کردم دیدم که اومد بالا گفت تو چته هیچ پول بلو دید، گفتم نه ما رو بایش برد و رستوران نهار داد و میدید من دارم چه جوری غذا میخورم و بعد پول داد به من، گفت چه به من نگفت، گفت من چه میدونم به چی بگم، معنی رو به شما بگم. بعد گفت با نهید به تو پول، گفتم نه شاید مثلا عدیفه میکرده که من پول دارم آخه.
با همه اینها آقای انتظامی از نتیجه کار بسیار راضی بوده.
نگران بودم فیلمه در اومده یا نه. اون شبی که من دعوت کردم پخش ایران فیلم دیدم و که پاشودم اصلا مثل اینکه تمام این چه کار خوبی کردن، اصلا چه خوب کردن، من گشته گشته رفته هیچ وقت به این چیزی در نمیمد. و بعدم بغلش هم باش کردم و گفت خوبه، گفتم آره، گفت پرده اومدی بیرون، همیشه میگفت تو پرده باید بیای بیرون. خب ما چش کردم و رفتم. تو یه بار دیدم دو بار پسرم دیدیم، این عجب کاری اصلا کار فوق العاده است که آدم یه نفر آدم بتونه این همه و این در اومده، اصل قضیه در اومده، یعنی واقعا اون دیوانگی حاجی کاملا در اومده بود که شاید به نظر خودم اینقدر واقعا من هنرمند نیستم این کارو بکنم، شاید این چیزی که بر من گذشته منو ساخته، بهتر ساخته.
خلاصه که فیلم آماده نمایش میشه و در اولین جشنواره فیلم فجر جزو 5 فیلم اصلی قرار میگیره که قرار نمایش داده بشن، در کنار خط قرمز، مرگ یزدگرد، اشباح و سفیر. 2 روایت هست از 2 نمایش حاجی واشنگتن در اولین جشنواره فیلم فجر در سال 1361. آقای انتظامی میگه که بعد نمایش فیلم عوامل رفتن روی صحنه و تماشاگرها هم که فیلمو پسندیده بودن تکبیر گفتن. خلاصه شرایط جنگی و انقلابی بوده و دست زدن خبری نبوده. یه روایت دیگه هم هست که برخی تماشاگرا بعد نمایش فیلم شعار مرگ بر حاتمی دادن. شاید 2 واکنش متفاوت بوده در 2 نمایش فیلم. خلاصه اینکه بعد جشنواره این فیلم که محصول تلویزیون هم بوده توقیف میشه و اجازه اکران عمومی پیدا نمیکنه. ازش برداشت‌های ضد ایرانی کرده بودن و اینکه این فیلم تحقیر ایرانی هاست.
حکایت عبرت آور آن که طفلی مرا به جای کشیش گرفت.
Father, my dad is very sick. He's dying. He needs a priest. Hurry. There's no time. Please come with me, father. Please.
تفلک پدرش به حال احتضار بود و کشیش میخواست به بالین پدر. I am not a priest. گفتم من کشیش نیستم.
In this country, Jesus himself would say to us poor people that he's not a priest.
گفت در این کشور ما فقرا پیش مسیح هم بریم، میگه من مسیح نیستم.
خلاصه اینکه سالها میگذره، دولت محمد خاتمی روی کار میاد و چند فیلم از توقیف در میان. خرداد سال 77 نوبت به حاجی واشنگتن میرسه و این فیلم با کمترین سر و صدا روی پرده میره، فروش چندانی هم نمیکنه و بعد مدتی از پرده پایین میاد. اما بعدتر در سالهای بعد حاجی واشنگتن بیشتر دیده شد، نسخه های ویدیویی و سی دی و دی وی دی فیلم دیده شدن و حتی تلویزیون هم چند بار این فیلم رو نشون داد. ارزش های فیلم بیشتر دیده شد و حتی برخی این اثر رو به عنوان یکی از بهترین فیلم های علی حاتمی دونستن. خب خب این هم اپیزود دیگری بود از پادکست سینما سانسور. سپاسگزار که شنونده بودید. اگر که دوست داشتید سابسکرایب بشید، به خصوص در کست باکس و البته دیگر پادگیرها. کامنت هم بذارید، نظر خودتون رو بگید، من تک تک نظراتتون رو میخونم. مراقب خودتون باشید، تا به زودی.
آغونه میشوی به این جست و خیز گوزفند، آیین چرا خاموشی نیست، قربانی خوف مرگ ندارد مقدر است. بیهوده پروار شدی، کمتر چریده بودی بیشتر میماندی. چه پاکیزه هست کفنت، این پوستین سفید حنا بسته. قربانی، عید قربان مبارک، دلم سخت گرفته. دریغ از یک گوش مطمئن، به تو اعتماد می کنم هم صحبت، چون مجلس مجلس قربانی است و پایان سخن وقت ذبح تو.